أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والصلاة لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وآل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر اللهم صل على محمد وعلى محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة. در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان برادران و خواهران بزرگوار رو توصیه میکنم به رعایت حدود الهی، توجه به فرامین حق تعالی، پرهیز از گناهان و اجتناب از معصیت حضرت حق. اولین نکته ای که باید اشاره بکنم این هست که در آستانه بازگشایی مدارس قرار گرفتیم و خب یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی و نشاط انگیز همه ساله ماست، اول مهر ماه که مدارس و مراکز علمی ما باز میشن و شور و هیجان زائد الوصفی در جامعه ما، مخصوصا جوانان و نوجوانان و کودکان ما ایجاد میشه که باعث نشاط خود خانواده ها هم میشود. خب طبیعتا از الزامات بازگشایی مدارس تهیه و خریداری لوازمات و ملزومات تحصیل. با این شرایطی که به حال اقتصاد کشور داره و تورم، تأمین اینها خیلی هاش برای خانواده های ضعیف و کم برخوردار واقعا سخته. گاهی بعضی از خانه ها، خانواده ها دو تا دانش آموز، سه تا دانش آموز، اینها روپوش میخوان، لباس فرم میخوان، کیف میخوان، کفش میخوان، مایحتاج مدرسه لوازم و تحریر رو میخوان، بعد میرن توی مدرسه. خب افرادی هستن متمولن، توانمندی مالیشون خوبه، گاهی خریدهای اونها غیر متعارفه، اینها رو میبینن خب اذیت میشن. لذا ضرورت داره که همه ما تلاش بکنیم دست این خانواده‌های ضعیف رو مخصوصا در این شرایط سخت بگیریم. هر کسی به هر نحوی، به مقداری و میزانی که میتواند کمک بکنه، لازم هستش که مشارکت داشته باشه. خب در کشور ما ناشی از فرهنگ محبت و مودت و مهربانی و مواسات که از اسلام و از مکتب غنی اسلام نشأت میگیره، ما روزهای خاصی رو داریم که نامگذاری شدن برای کمک به محرومین جامعه، از جمله جشن عاطفه ها، که این جشن عاطفه ها با تولیت کمیته حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و با ورود مؤثر این نهاد انقلابی و همچنین مشارکت مردم عزیز، خب این جشن رو برگزار میکنه، دریافت میکنه، کمک مردم رو بعد اونها رو به دست نیازمندان میرساند. لازم استش که انشاءالله مشارکت بکنیم. امروز مبالغی که بین سلاطین جمع میشه و مبالغی که بیرون عزیزان ما جمع آوری میکنن، اینها اختصاص داره به همین مسئله. انشالله عزیزان ما که کمک میکنن و دریافت میکنن وجوهات رو توجه داشته باشن. در سراسر کشور مبالغ جمع آوری شده از ستاد نماز جمعه اختصاص پیدا میکنه به این مهم. و البته نباید اختصاص به جمع ما داشته باشه، کل جامعه ما باید مشارکت بکنن در این موضوع. لازمش این هستش که عزیزان ما در کمیته امداد هم در سطح شهر فعالیتاشون رو در معرض دید مردم قرار بدن، چادری بزنن به حال در میادین، در چهارراه‌ها، در نقاطی که به هر حال مردم ارتباط و رفت آمد بیشتری دارن، تا بتوانن این کمک‌ها رو دریافت بکنن. امیدوار هستیم که ما شاهد کمک‌های خوبی باشیم. البته نظام اسلامی نظامی است که باید فاصله بگیره از اقتصاد صدقه‌ای. اقتصاد صدقه‌ای شایسته نظام اسلامی نیست. اونقدر باید درست عمل بکنیم و تلاش و برنامه‌ریزی‌های دقیق تا مردم جامعه ما بتوانند خودشون مشکلات اقتصادی خودشون رو حل و فصل کنن. این نکته اول که لازم بود من مطالبی رو در این خصوص خدمت شما عزیزان عرض کنم. نکته دوم، دیدار رو هیئت محترم دولت با مقام معظم رهبری داشتند، هرچند با چند روز تأخیر که برگزار شد، اما دیدار مهمی بود. مطالب بسیار مهم و راهگشا و گره‌گشایی از طرف مقام معظم رهبری به عنوان یک شخصیت عالم، شخصیت دارای تجربه اجرایی و دارای نظرات مهم و راهگشا به دولت داده شد. امیدوار هستیم که انشاءالله مد نظر دولت قرار بگیره. من از میان انبوه اون مطالب مفید دو تا نکته به نظرم مهمتر جلوه میکنه که اونها رو خدمت عزیزان عرض میکنم که عزیزان متوجه بشن که حضرت آقا روی چه مسائلی تأکید داره و مطالبه گری مردم باید در این جهاد باشه. اولین نکته ضرورت غلبه و فائق اومدن بر معادله تحمیلی دشمن. فرمودن شرایط بعد از جنگ 12 روزه شرایط نجنگ و نصلح، یعنی نه صلحی برقرار شده نه جنگی در حال وقوعه و دشمن تلاش میکنه کشور رو در همین حالت نگه داشته باشه. یک معادله تحمیلی از سوی دشمن برای نظام جمهوری اسلامی و ملت عزیز ما که مردم نه احساس صلح بکنن نه در شرایط جنگی خودشون رو ببینن، همه چیز در حالت تعلیق باشه، اقتصاد ما در حالت تعلیق باشه، امنیت ما در حالت تعلیق باشه، معیشت مردم در حالت بلا تکلیفی و تعلیق باشه و خیلی از مسائل دیگر، تصمیمات کشور در همین حالت بمونه. خب اینها وضعیت خطرناکیه، یعنی حالت تعلیق یک وضعیتی است که دشمن به واسطه قرار دادن سایه جنگ رو سر کشور سعی میکنه اهداف خودش رو دنبال بکنه بدون اینکه خودش رو درگیر یک جنگ واقعی بکند، به اهداف خودش در فضای روح و روان جامعه تأثیر بگذاره و برسه و این حالت خطرناکیه. ما این تجربه رو بعد از دوران دفاع مقدس 8 ساله هم داشتیم که من خاطرم هست مقام معظم رهبری اون موقع پیگیر بحث قطعنامه 598 بودن و بعد از این که به رهبری هم رسیدن دنبال این بودن که این قضیه رو نهایی بکنند. خب اونجا همین تأکید رو داشتن که قرار داشتن کشور در وضعیت نه جنگ نه صلح بدترین ضربه رو به کشور از نظر روحی روانی و به مسئولین کشور از نظر اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های لازم وارد میکنه. این نکته بسیار مهمیه. خب ما باید چگونه از این وضعیت خارج بشیم؟ چه راهکاری برای فائق اومدن بر توطئه دشمن یا هدف دشمن وجود داره؟ دو تا نکته رو من اشاره میکنم. یک، عملیت و عملکرد قوی دولت و عزم دولت برای پیشرفت و متوقف نکردن کار. یعنی دولت نگاهی به این وضعیت نباید داشته باشه، خود رو در شرایط امنیت کامل و پایدار باید ببینه و در فرض امنیت کامل و پایدار باید تلاش بکنه، برای اقتصادش برنامه ریزی بکنه، برای تولیدش برنامه ریزی بکنه، برای صادراتش برنامه ریزی دقیق داشته باشه، برای امنیتش برنامه ریزی دقیق داشته باشه. مقام معظم رهبری فرمودن دولت در این شرایط باید خودش رو پاسخگوی کامل بداند، اولویت های اصلی جامعه نباید در این شرایط تغییر بکنه و ما رو مشغول به امور غیر واقعی بکنه. امروز معیشت مردم یک اولویت قطعی است، امروز اقتصاد مردم اولویت قطعی مهار تورم، رونق تولید و همچنین مسئله حل مشکل مسکن که تأکید کردن روشون. خب این یک نوع رفتار فعالانه از سوی دولت برای فائق اومدن این وضعیت. این نباشه دولت میشه دولت منفعل، این نباشه میشه مقهور اراده دشمن در تحمیل شرایط بر کشور. پس این نکته مهمیه، ما از این وضعیت نه جنگ و نه صلح که درش قرار داریم باید دولت با ورود فعال خودش بر این حالتها فائق بیاد. دوم، آمادگی دفاعی و رویه تهاجمی و تأمین امنیت کشور با بالا بردن قدرت نظامی و دفاعی کشور. ما باید حالت تهاجمی خودمون رو حفظ بکنیم، نباید منتظر باشیم ببینیم آیا دشمن وقتی حمله میکنه نمیکنه، بعد اگر حمله کرد چطور بخوایم عمل بکنیم. باید حالت تهاجمی و افزایش روزانه قدرت حفظ بشه تا انشالله ما از این حالت عبور بکنیم. مباحث دیگه هم هست، معذرت صرف نظر میکنم. آخرین نکته ای که باید بهش اشاره بکنم، صلوات بفرستید. مسئله حمله اسرائیل به قطر که بسیار مهمه و پرده از حقایق بسیاری کنار زده، البته برای ملت ما و خیلی از مردمانی که بیدار شدن با این تحولات اخیر مخصوصا در این یکی دو دهه، اما برای خیلی از کشورهای عربی و دولت‌های حاشیه خلیج فارس، اون دولت‌هایی که سعی کردن تلاش کردن که ارتباط خودشون رو با آمریکا بیشتر بکنن، اعتماد بکنن به قدرت آمریکا و یک امنیت استیجاری برای خودشون فراهم کنن و تلاش هم کردن روابط خودشون رو با اسرائیل وارد مرحله جدید بکنن. خب برای اینا یه درس بسیار مهم می بود. این نکته رو از این جهت بهش اشاره میکنم که این اتفاقاتی که رخ میده هرچند تلخه اما بیدار کننده است، زنگ هشدار باشه و باید خودشون رو بیدار کنن از اون وضعیتی که دست قرار گرفتن. خب قطر بزرگترین متحد آمریکا در منطقه است و اون پایگاه العدید که جمهوری اسلامی در همین جنگ 12 روزه اونجا رو مورد ضربات سهمگین خودش قرار داده، اون پایگاه بزرگترین پایگاه آمریکا در منطقه که در کشور قطر واقع شده اونجا تأسیس شده. پس از نظر روابط سیاسی، روابط نظامی با خرید جنگ افزارهای بسیار زیاد و حتی پدافندهای به اصطلاح قوی مثل تاد و پدافندهای دیگر که از آمریکا خریداری کرده، احساس می‌کنند که یه منطقه امنی رو برای خودشون فراهم کردن. اما شما نگاه کنید ببینید در یک حمله وحشیانه غیر قابل قبول به لحاظ قوانین بین المللی، خیلی راحت آسمان قطر کاملا تحت تسخیر آمریکا و اسرائیل قرار میگیره. اون پدافندهایی که موقع حمله موشکی ما به پایگاه العدید فعال شده بودن و اقدام کرده بودن ولیکن موفق نشده بودن رهگیری کنن موشکهای ما رو و اونجا رو در هم کوبیدند، این پدافندها کلن خاموش و آسمان امن برای ورود هواپیماها و جنگنده های نظامی اسرائیل به قطر و بمباران اون. الله اکبر، الله اکبر. مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر. اون نکاتی که من میخوام از این ماجرا استفاده بکنم، بنای شرح ماجرا رو ندارم، همه تون گوش کردید از اخبار. دو سه تا نکته است. یک، مذاکره نشان داده شده در این چند وقت، حوادث اخیر، مذاکره اسم رمز دشمن برای حمله به اهدافی است که مورد نظر آمریکا و اسرائیل، و این باعث هوشیاری همه ما باید باشه. دوم، آمریکا به هیچ کشوری در منطقه به جز اسرائیل تعهدی نداره، هرچند ده ها و صد ها قرارداد نظامی و امنیتی و سیاسی و چه و چه امضا بکنن، و اتفاقا قطر از کشورهایی بود که بزرگترین خوشخدمتی رو با آمریکا کرد. در همین سفر اخیر یک هواپیمای لوکس تشریفاتی مدرن فوق‌العاده گران قیمت به ترامپ هدیه کرد و به او هدیه داد در کنار قراردادهای سنگین نظامی که با اینا بست. پس از نظر خوشخدمتی و اینا چیزی کم نگذاشت، ولی شما دیدید هیچ تعهدی نسبت به همپیمانان خودش نداره، و این باید بیداری این کشورها رو به دنبال داشته باشه که اگر امنیت میخوان باید خودشون تأمین بکنن، اگر امنیت میخوان باید به کشورهای قدرتمندی که مثل جمهوری اسلامی نشان دادن در مقابل هر تهدیدی و تحمیلی مانند تهاجمات اخیر با قدرت ایستادن، باید به این قدرت‌ها اعتماد بکنند. کشوری که در سابقه تاریخی خودش حمله و تهاجم بدوی و اولی به هیچ کشوری نداشته، تجاوزی نداشته. اینها درس‌های مهمی است که انشاءالله باعث بیداری کشورهای اسلامی و اتحاد اونها و یک پارچگی کشورهای منطقه در مقابل قدرت‌های شیطانی و اهریمنی و این قدرت های سلطجو بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.